محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرد. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، غفار الذنوب و ستار العيوب و كاشف الكروب، نحمده و نستعينه و نصلي على حبيبه و سفيره و سفيه رسول الله و على آله و منا الله في عرضه و حججه على عباده ولا سيما بقيه الله في عرضه و الداعي الى سبيله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در برخی از آیاتی بود که تأویل اون آیات نسبت به اعلی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا هست. از جمله آیاتی که نسبت به امام عصر تأویل شده است و عامه و خاصه به یک معنا پذیرفته و روایت کرده و گفتند، آیات مبارکه سوره هود است که در برخی از این آیات قرآن کریم احوال شعیب رو، شعیب پیامبر رو بیان می کند که بر قوم خودش مبعوث شده بود. شعیب تقریبا در همین منطقه موصل عراق که به دست داعشی ها افتاد این 3 سال اخیر و به حمد الله بعد پاکسازی شد، در این منطقه مبعوث بوده و قومش رو به توحید میخوانده است. علاوه بر این که قومش را به توحید و بندگی خدا میخوانده، برخی از نکات اخلاقی را، مخصوصا اخلاق اجتماعی را، به اونها تذکر میداده که کم فروشی نکنید. کم فروشی همیشه یکی از امور نکوهیده در داد و ستد بوده که کسانی با امیدی که بتوانند سود بیشتری ببرند متاع خودشون رو کم میفروختن. حالا به این که سنگشون رو کم بگذارن، سنگ ترازو رو کم بگذارن، دخالتی و دستی در تراز و ترازوشون بکنند. به هر حال میبینید که در زمان مدرن ما هم یه پاکت بهتون دست میدن، اینقدر بعد میبینید که 90% حواس هستن، یه تیکه مثلا کیککی یا مثلا چیپسک اون تهش ریخته، هر روز این بادش بیشتر میشه. بله. و کم فروشی انواع مختلف داشته و غش در معامله که نمادش این بوده که آب توی شیر بریزن، اما انواع غش ها در معاملات بوده که مثلا فرض بفرمایید طلا رو چرا محک میزدن؟ برای اینکه ببینن چقدر ناخالصی داره. گر محک تجربه آید به میان، محک میزدن، تیزاب میزدن، الان هم میزدن. الان هم شما مثلا سکه رو که میگیرید یا طلا رو که میگیرید، طلا فروش یا طلا ساز کار کشته محک میزنه، اسید سولفوریک رو، تیزاب رو بهش میزنه ببینه که این طلا چقدر خالصه و عیارش چنده، 18 است، 19 است تا 24 جا داره. برای همین است که کم فروشی و قش در معامله بوده. متاسفانه ظاهرا مردم شعیب مبتلا بودن که شعیب گفت ولا تبخس الناس و شروع کرد توصیه کردن که بابا کم فروشی نکنید و قش در معامله نکنید. خلاصه در معاملات انصاف، مروت و خدا رو در نظر داشته باشید. رزق با خداست. قدیم از بازاری های قدیم بپرسید، خیلی صفا داشتن و بازاری های متدین درست حسابی وجود داشتن که میشد پشت سرشون نماز خوند. من یادمه که مثلا پدر ما بزازی داشت، میگفت بابا پارچه رو که متر میکنید برای مردم، وقتی میخوای قیچی بزنی سر همون مثلا متر قیچی نزن، ممکنه دست تا آخر که میره یه دو سان بیادی مرتر، وقتی که متر کردی مثلا دو متر پارچه میخواد، یه متر چارک میخواد، نمیدونم دو و نیم متر میخواد، یه پنج سانت بیایی مرتر، بذار از مال ما بره، از مال مردم به مال ما نیاد. و همه اینجوری بودن. وقتی کسی در ترازو بقالی بود یه مقدار اضافه میریخ، همه میگفتن از مال ما بره طوری نیست، اما اگه از مال مردم رفت کی میخواد جواب بده؟ بازارهای متدین اینجورین بودن. عکسش هم بوده، خب عکسش بوده، باعث تأسفه که قوم شعیب برمیاد که مبتلا به این امور بودن، یعنی به کلاهبرداری و به دزدی و به کم فروشی و به قش در معامله. شعیب هم اونها بسی میگفت، البته عرض میکنم که نپذیرفتند و نپذیرفتند تا بعد مفصله قصه عذابی که بر اونها نازل آمد و بعد عذابی که به کوه ها خورد، به همین کوه موسل خورد. قصهش مفصله. پس حاصل این شد که شعیب میگفت بابا مثل به تعبیر ما مثل آدم معامله کنید، متدین معامله کنید، سر مردم کلاه نگذارید. بعد آخرش فرمود که بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. یعنی چی بقیت الله؟ چی رو باز داریم میگیم؟ تفسیرش رو میگیم، هنوز تعبیلش رو عرض نمی کنیم. ظاهر آیه چیه؟ ترجمه آیه چیه؟ این جمله بقیت الله خیر لکم تعبیر جناب شعیب به مردمش گفت که آقا تو معامله کم فروشی نکنید، چنین نکنید، سر مردم کلاه نگذارید، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، باقی مانده خدا، باقی مانده ای که از خدا برسه، او براتون خوبه اگه ایمان دارید. یعنی چه؟ یعنی شعیب گفت آقا درست معامله بکنید، اون سودی که از یک معامله درست به دست میاد که توش کم فروشی نیست، توش کلک نیست، توش قشی نیست، بازی نیست، رنگ کردنی نیست، فریبی نیست، اون سودی که میماند بقیه ایست که، یعنی بقیه مانده، چون یه مقدار که جنس بوده که فروختی، اون مقدار مثلا فرض کن جنس رو به 80 تومن فروختی خریدی، حالا که اون 80 تومن که عملا سود تو نیست، اون 20 درصده 20 تومنی که به 100 تومن فروختی، همون 20 درصده برای تو خوبه، به شرطی که معامله حرامی نباشه یا کلکی نباشه، قشی نباشه، کم فروشی نباشه. اون 20 درصده بقیه ایست که خدا گذاشته، سودیست که گذاشته، همو برات خیره، همو برکت داره اگه ایمان دارید. و ما علیکم به حفیظ، من که حافظ شما نیستم، من که کاری نمیتونم بکنم، فقط من گفتم، ما گفتیم و بر رسول نباشد به جز بلاغ. پس بقیت الله در این آیه معنی ظاهری چی شد؟ اون باقی ماندهی که از سود درست شرعیه مردانه منصفانه به دست میاد، برکت تو اونه. اصولا این رو بدانید که در حرام برکتی نیست. یه آقایی با من صحبت میکرد، گفت آقا من چند سال در مشهد در کار فروش یک سری وسایل صوتی بودم که این وسایل صوتی و تصویری اکثر استفادهش حرام بود اون زمان، یعنی کسی با اون وسایل صوتی تصویری قرآن معمولا گوش نمیداد، حالا یه نفر دو نفر، ولی از حد ده نفر نه نفر با اینا موسیقی گوش میدادن، یا امور حرام یا افلام حرام. گفت درآمدم خیلی خوب بود، خیلی سود داشت برام، ولی میدیدم برکت نداره، میدیدم پولش به دردم نمیخوره، همش پولش خرج میشه، یا خرج دوا و دکتر میشه یا خرج هیچ. و برکت در نان حلاله ولو کم، این در کل عمرتون بدانید. متاسفانه یه 30 سال 40 سالی طول میکشه تا آدم به این نکته خوب برسه، یعنی باید یه 30 سالی زندگی کنه میبینی یه پولی دستت رسید، اه عجب پولی، چقدر برکت داشت، چه کارابایی شد، یه پولت هم دستت میرسه میبینی اصلا هیچ. خدای رحمت کند آیت الله حاجا حسن امامی از بزرگان فقها در اصفهان و خیلی امام حسینی و حامی هیئت ها و حامی شعائر حسینی، ایشون به من میگفتن که فلانی زمان پهلوی یه رباخوری بود توی بازار اصفهان که همه شهر میدونستن این نزول خور و رباخوره، پولش نجس، زندگیش نجس، خودش نجس. این منو دعوت کرد که ده شب برم خونش منبر. ساواکی هم بود، اطلاعاتی بود، اطلاعات زمان شاه ساواکی. خدای چی کنم، اصلا اصلش نجس مرتی که، مالش نجسه، فرشش نجسه، خونش نجسه، از نجاست نجس داره. آمدم بهانه در بیارم که مثلا وقت ندارم و مریضم و کسلم، دیدم داره تهدید میکنه که اگه نیای خلاص خونه ما منبر پدرتو در میارم. چی کنم؟ با خودم گفته ببینه داره، من میرم خونه این پدر سوخته منبر که رباخوره، هر ده شب راجع به حرمت رباخوری صحبت میکنه، مردمم میفهمن چون همه شهر میشه خطن که این رباخوره، میفهمن من به زور آوردن اینجا و چی دارم میگه. ایشون گفتن آقا ما ده شب رفتیم اونجا راجع به حرمت ربا که هر درهم ربا مساوی است با 70 بار زنا با مادر خود توی کعبه، آی ربا جنگ با خداست، همینجور روایت میکندم. این پدر سوختم دم در وامیستاد با پر روی تمام من نگاه میکرد، کلش تکون میداد، انگار نه انگار که اینه. دیدید بعضی ها سنگ پای قزوین و خلاصه رکوردش زدن، کاملا بدون خجالت، انگار نه انگار این رباخور، انگار نه انگار همه میشناسنش به این کار، و کارش اصلا این بود. خب الحمدلله دیدیم خوب شد، مردم هم میفهمیدن که من به کی دارم میگم. دیگه شب آخر آمدیم بیایم دم در، یه پاکت به ما داد. من خواستم میگم آقا پول نجس رو من چیکار کنم، گفتم که نه بفرمایید، من برای خدا منبر رفتم، برای خدا منبر رفتم دیگه، روایتی که میخوندم. بعد دیدم باز داره تهدید میکنه که نه بگیرید، که اگه نگیریم ساواکی و فردا باز ما رو میخواند و بازجویی. و گفتم خدایا بگیریم، حالا را بیفتیم بریم ببینیم تو کدوم مثلا جوبی چایی بندازیم خلاص کنیم خودمونو، فعلا دست این دشخیم در بریم. شون گفتم گذاشتم تو جیبم تا خونه، تا مدرسه خالصیه که میامدم همینجور فهم کردم خدای من این پول نجس رو چیکار کنم، چیکارش کنم از شر این راحت بشم. رسیدم دم در مدرسه، خادم مدرسه آمد گفتش که حجا، گفتم بله، گفت این کخلی چاهه آمده مستراحت خالی کرده پولش مونده. ای چقدر میشه مثلا به پول اون زمان؟ گفت مثلا میشه 126,000 تومان. من پاکت رو باز کردم دیدم خدایا دقیقاً 126,000 تومان، نه یک گرون اضافه. دیدم وای پول این به دردم نجاست میکنه، ببین پول صرف چی شده. واقعا اینجوریه، 40 سال طول میکشه که بفهمی که هر پولی باطنش چیه، ریشش چیه و به درد کجا میخوره و چقدر فرق بین پول حلال و پول حرام. بنزا پیغمبر اکرم فرمودن که ادبو اولادکم فی بطون امهاتهم، بچه هاتون رو تو رحم مادرشون شروع کنید تربیت کردن. گفتن که کیف ازاکی یا رسول الله، یعنی چه؟ خب بچه که تو جنین تو رحم مادرشه من چیکارش کنم که تربیتش کنم؟ فرمود لقمه حلال به مادرش بدید. وقتی لقمه حلال به مادرش دادی، شیر مادرش حلاله. اینایی که میبینی علیه دستگاه امام حسین واق واق میکنن، یا نطفش حرامه یا لقمش حرامه. محفشانت نور و سگ او او کند، یه جایی کارش بالاخره یکی از این دو جاست، یا نطفش. پدر مادر شدم خوبی بودن پس نطفش لقمش حرامه. روز عاشورا امام سجاد میفرمان به پدرم، گفتم بابا چطور دل اینا نرم نمیشه، سنگ گریه میکنه به این ناله هایی که میزنید و خطبه هایی که خوندید، همه تون چنیدی چی فرمون؟ ملعت بطون هم من الحرام، انبان شکم اینها آکنده شده است و لبریز شده از حرام. سعی کسی بفهمه، واقعا درست بفهمه، شلاقش بزنن بگن لقمه حرامو بخور، میگه نمیخوره. شلاقش بزنن بگن که در این معامله کلک بزن، نمیکنه. شلاقش بزنن نمیکنه، چون میداند که اثرش به خودش برمیگرده، به بچه هاش برمیگرده. در شهر ما در خراسان یه رباخوری داشتیم زمان پهلوی، من یادمه، به پول اون زمان از راست بازار این آقا در هر ماه فرض کن پول 3 تا تویوتای الان میگرفت در هر ماه. عشق رو میگیره، محبت اهل بیت رو میگیره، یقین رو میگیره، اخلاص رو میگیره، همه رو وحشتناک میگیره، وحشتناک میگیره ربا یا کلک زدن در معامله، فرق نمیکنه. رضا به ما گفتن وقتی چیز رو میخواید بخرید تو سر جنس نزنید، وقتی چیز رو میخواید بفروشید عیوبش رو مخفی نکنید. یا آقای مشهد آدم خوبی بود، یه ماشین میخواست به من بفروشه، شب فروخت و کلیدو به من داد و سویچ ماشین داد و بعد رفیقمون بود، گفت حاج آقا به جون خودم قسم، به جون کی قسم، یک خال رنگ ماشین نداره. من نگاه نکن آخوندم، نقاشی کردم، تابلو نویسی کردم، همه کار در جوانی از این جور کارا کردم، میشناسن. باش ماشینو گذاشت و رفت و سویچ به ما داد و من صبح روشن شد هوا، آمدم نگاه کردم، ما که عمری نقاشی هم کار کردیم، از نظر من این ماشین رنگه. گفتم بابا این رفیقمونه، هیئتیه، قسم خورده که یک خال رنگ نداره. بردمش پیش یه نقاش حرفه‌ای، گفتم فلانی به نظر من رنگه. یه نگاه کرد دور و بر، گفت آقا این تمام رنگه، سقفش هم رنگه. دیدم اون راست گفته، یک خال رنگ نداشت، همش رنگ بود. راست میگفتی که تو عالم خودش، این تو عالم خودش میگه راست گفتم دیگه آقا، به جون خودم یک خال رنگ نداره، راست میگه، همش رنگ. پدر سوخته بازی. خب نتیجه چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ این پول صرف چی میشه؟ خیلی عجیبه ها، وقت نیست به خدا قسم، و الا من تا اذان صبح براتون از خاطرات و عمرم میگفتم که پول حلال چه میکند و چه آثاری دارد. پول حلال و پول حرام چقدر تباه میشه و چقدر ضایع میشه. تو حدیث داریم که پول حرام صرف حرام میشه. اگر آمده خدمت امام صادق عرض میکنه که آقا من مدتی رفتم تو دستگاه حکومت، خودم میدونم پول اینا حرومه، خودم میدونم پول حرام وارد زندگی من شده، اینقدر پول حرام وارد زندگی من شده که قاطی پولام شده که الان دیگه نمیتونم تشخیص بدم چقدر از پولام حرامه چقدر از پولام حلاله، قل قاطی شده، از کجا بدانم چقدرش حرامه؟ امام علیه السلام فرمودن هر مقدار از اون پولایی که خرج میکنی صرف حرام میشه، یقین بدون از حرام به دست آوردی. طرف بلند میشه میره مثلا یک کثافتخانه دنیا به عیاشی، پولای سنگینی میدن، اون پولی که داره میده که خرج حرام میشه یا خرج سفر حرام میشه، رفته برای عیاشی، سفرش حرامه، سفر معصیته، نمازش رو باید کامل بخواند چون اصل سفرش حرام، اون پول از حرام به دست آمد. در حدیث دیگری دارد که پول اگر از حرام به دست بیاد، خدا، حالا این حدیث سختیه، همه کس نمیتونن تحمل کنن، خدا اون پول رو کاری میکنه که صرف آب و گل و سنگ بشه. سنگ. طرف آمده در یک کوچه 6 متری نمایی زده که به درد مثلا پارلمان روسیه میخوره، با یه میدانی جلوش به اندازه میدان سرخ مسکو که اصلا دیده بشه، چون اصلا دیده نمیشه که تو کوچه 6 متری که دیده نمیشه، گلت جوری میخوای بچرخونی که اینو ببینی. خودم دیدم ها، چند میلیارد، 10 میلیارد مثلا هزینه یک نما کردن در جایی که اصلا دیده نمیشه، کسی نمیبینه، نمیتونه ببینه، به تعبیر معمارها ویو نداره، اصلا چشم انداز نداره، پول حرام شده واقعا. چی شده این 10 میلیارد رو این آقا میتونه صرف چی بکنه؟ کل سقف حرم امام حسین که الان سقف داره و 14 تا گنبد داره و گنبدا میرن عقب و میان جلو الکتریکی و سقف حرم امام حسین چقدر به درد میخوره؟ مردم راحت شدن توی صحنا میشینن نماز میخونن تابستون زمستون. کلش من در جریان بودم و در جلسهش بودم از اول تا آخر 4 میلیارد و 200 میلیون تومان شد. مرحوم آقای کرد احمدی پولشو داد، یه نفر. و پولش چقدر حلال بود که پولش شد سقف حرم امام حسین. یکیسی هم 10 میلیارد خرج کرده برای کوچه 6 متری که هیچ که نمیبینه. پول حرام ضایع میشه، اگر خورده بشه بدتر. قرآن میفرماید الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. کسانی که مال بچه یتیما رو میخورن اصلا توی گلوشون دارن چی میخورن؟ آتش میخورن. چشمش باز بشه همین الان داره آتش میخوره. کسی که مال بیت المال رو غارت میکنه، نمیگم 3000 میلیارد، نمیگم 1000 میلیارد، 100 تا 1 تومانی یه ساندویچ میخوره که از مال بیت المال بشه و حرام. مال بچه یتیما بوده، مال این همه فقیر، 60 میلیون جمعیت کی میخواد راضی کنه؟ گاهی میشه یک کسی معصیت بکنه، دزد باشه، دزدی که دیوار خونه مردم میره، اما توبه کنه، خدا توبه رو قبول میکنه. بله، حق الناس، حق الناس ممکنه خدا بهش توفیق بده. کل الخیر فی باب الحسین، به امام حسین مردم پاک میشن. یه کسی از رفقامون آمد به من گفتش که حاج آقا، گفتم چیه؟ گفت یه صحنه عجیبی بود. گفتم چطور؟ گفت شب احیا نشسته بودیم جلسه، شما منبر بودی، ما تو خیابون نشسته بودیم. معمولا تو خیابون فرش میکنیم مشهد، مردم می نشینن، اکثر جمعیت تو خیابونه. گفت من نشسته بودم، یک کسی کنار من نشسته بود که من پیش او جوجه بودم از بس این دروش بود، یک هیکل عظیمی و قیافش معلوم بود که خلاصه از این داشاست. و بعد با اون هیکلش حالا اینجوری نشسته بود، همچی بفهمی نفهمی یه جوی ما تکیه کرده بود. من برگشتم این نگاهش کردم که قبا من که دارم قبا تو جوجه، قبا تو با این هیکل به ما تکیه کردی. یه نگاهی به من کرد و دیدم چشماش پر اشک شد، گفتش که داداش ببخشید، معذرت میخوام، من آدم درستی نبودم و نیستم و خیلی چیزا رو نمیفهمم. دیدم چشماش پر اشکه. حالت این دل شکستگی این باعث شد من خجالت بشم. گفتم نه آقا اشکالی نداره، اصلا تو بیا تکیه کن میرم لیکن مثلا. گفتم نه اصلا طوری نیست ببین، نه من قصد بدی نداشتم. دیدم نه منقلب شد، گفت ببین تو نمیدونی که من کیم چیم، دستامو ببین، انگشتاشو نشون داد، دیدم دوتا انگشتاش مساویه. اینا کلی کار میکنن جیبورای حرفه‌ای که دوتا انگشتشون یکی بشه که باش جیب بزنن. الان شما این انگشتت کوچیکتر از اینه دیگه، نمیتونی مثلا یه اسکناس چیز رو اینجوری در میره. دیدم دوتا انگشتاش مساویه، گفت من جیبورم و دزد حرفه‌ای. گفتم خب. گفت چند شب آمدم روز اول فصل خوندن، روز امام حسین خوندن، همینجوری داشتم رد می شدم از اینجا، عوض شدم. الان مدتیه دوزیامو گذاشتم کنار، خلافامو گذاشتم کنار، نماز می خونم. بعد هیچی که نداشتم، رفتم از یکی از رفقام پول قرض کردم، کنار خیابون جوراب می فروشن. بعد ببین میگن آقا حق الناس رو با گریه بر امام حسین آمرزیده میشه؟ نه آمرزیده نمیشه، اما اگر گریه کردی بر امام حسین توفیق بهت میدن که حق الناس رو هم بری بدی. گریه بر امام حسین توفیق است، توفیق آفرین است برای ادای حق الناس. گفت حالا بلند میشم فکر میکنم که کجاها رو دزدی کردم، کدوم خونه ها، میرم در خونه در میزنم، صابخونه میاد، من میدونم. بله میگم آقا فلان زمان مثلا پارسال این موقع خونه شما دزدی شد. میگه بله. شما از کجا میدونی؟ میگم من بودم، قالیش بردم من بودم، خواهی بزنیم بس نامدم، خودم آمدم. میخوای ببریم دادگاه زندان، بیا بریم. اما اگر تحمل کنید منو حلال کن، من کار میکنم میارم کم کم پولشو بهت میدم. بعد رفیق ما میگفتش که گفته اکثر جایی که میرم از این حالی که من دارم مردم میگن آقا حلالت، باریکلا که آمدی، باریکلا که حالا داری کار میکنی. حب الحسین وسیلت و سعدائی و زیاؤه قد عم فی الارجائی. یا ابا عبدالله اشهد انک طهر، تو پاکی. نه نه نه، تو پاک نیستی، تو خود پاکی، طهری. اشهد انک طهر، تو خود پاکی، طاهر مطهر. هم خود پاکی، هم پاکیزه‌ای، هم پاکیزه شده‌ای، هم فرزند طهری. تو فرزند پاکی هستی یعنی زهرا، تو فرزند طاهری یعنی امیرالمومنین. طهورت، تو پاکیزه بودی و طهارت بکل بلاد، به تو شهرها و مردمانش پاکیزه می شوند. به حق پاکی علی اکبر ما رو امشب پاک کن. قرضم چیه؟ قرضم نون حرامه. که حالا این آقا میره در خونه تک تک اونایی که ازشون دزدی کرده رضایت میگیره، ولی یک کسی که مال بیت المال خورده در خونه 70 میلیون نفر میتونه بره؟ ها؟ 70 میلیون نفر اون رو حلال میکنه؟ بدبخت. بنابراین آنچه که شعیب میگه به مردم اینه که بابا کم فروشی نکنید، چه در معامله نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. بعد فرمود بقیت الله، اون سودی که خدا باقی بگذاره تو مال تو همو برات خیره، همو برکته، تو اون برکته، تو بقیت الله یعنی بقیه‌ای که از سود تو مونده و حلاله. خیرون لکم اگر به خدا معتقدی. این معنی باطنیه، معنی ظاهریه. معنی باطنی و تعویلش چیست؟ همه گفتن. گفت بر امام صادق وارد شدن. گفتم امیر المؤمنین شمایید؟ فرمود نه، بر هیچ کسی شایسته نیست، روا نیست و حرام است به هر کسی غیر از جدم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین گفته شود. فقط علی امیر المؤمنین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. حتی به ما اهل بیت حق ندارید، به ما ائمه بگید امیرالمومنین. گفتم مهدی شما، فرمود او هم امیرالمومنین نیست، او بقیت الله هست. بقیت الله هست یعنی چی؟ یعنی باقی مانده خداست. یعنی چی؟ یعنی تمام 124,000 پیغمبر، 124,000 وصی و ائمه هدات معصومین، اهل بیت 14 معصوم، همه رو ظلم کردن، همه رو زدن، همه رو کشتن، همه رو مسخره کردن. کجا قرآن میگه یا حسرتن علال عباد ما یعتیه من رسولن الا کانو بهی یستهزئون. هیچ پیغمبری نیامد مگر این که رو مسخره کردن یا کشتن. 11 امام رو کشتن. فقتل من قتل ما مننا الا مقتولون او مسموم. از خود پیغمبر کشتن تا امام عسکری. خدا هم گفت اه آخری رو نگه میدارم، این مال منه، بقیت الله نگه میدارم تا خود بشریت به غلط کردن بیفتی. تا یک روزی همتون بگید خدا یا افتضاح کردیم، زهر الفساد و فلبر و البر، تمام زمین و آسمان نابود شد و تباه شد و فساد و تباهی همه جاری گرفت، یا رب برسان تو مهدی غائب را. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این معنی چیه؟ یعنی پسرم اگه دنبال رفیق میگردی بقیت الله بهترین رفیق، اگه دنبال آقا میگردی بقیت الله بهترینه، اگه دنبال سرور میگردی بهترین سروره، بهترین اربابه، بهترین سالاره، اگه بی پناهی بهترین پناهه، بهترین باباست. شما اکثرا در سنی هستید که پدراتون زنده اند، درسته؟ پدر من به رحمت خدا رفت، چه در زمان حیات چه در زمان وفات، همین الان که پدر من از دنیا رفته، گاهی آدم یه مشکلی داره که حتی سر قبر پدرش به باباش نمیتونه بگه، به روح باباش هم نمیتونه بگه، درسته یا نه؟ گاهی مشکلی برات پیش میاد که به پدر نمیتونه بگه، اما هر مشکلی که داشته باشی به بابای این امت حجت ابن الحسن میتونی بگی. بقیت الله خیر لکم. چون یک کسی دلش خوشه که مثلا استاندار رفیق منه، یک کسی دلش خوشه که مثلا فلانی از افراد بالا مثلا یا تو فلان نهاد امنیتی یا رئیس پلیس مثلا تهران، این رفیق شیشدانگ منه، بعد هوامو داره. یعنی چی؟ یعنی سند منه، سند یعنی تکیگاه، تکیه هم به اوز، عماد منه. من شب احیا امسال منبر بودم در مشهد، بعد کلیپشم پخش شد، گفتم یه عده با من، به من نگفتم بر همه، به من میگن انگلیسی، لعنت خدا با هر که انگلیسی، بر پدر و مادر هر کسی که انگلیسی لعنت، هر کی میخواد باشه. خلاصه از منبر اومدم پایینو دیدم که یا آقای اومد، گفتش که حاجا، گفتم بله، گفت من یه تیپ قیافه هم گرفته بود که من خیلی آدم حسابی، گفتش که من فلانی هستم، گفتم خب باش، بعد گفتش که من فلانی هستم، گفتم خب باش، چیکارت کنم که هستی؟ من فامیلیت نیست، گفت چرا؟ گفتش که نه من یعنی جایی کار میکنم، گفتم خب باش، گفت الان 50 نفر زنگ زدن به ما که شما چرا این حرفو زدید، من دفاع کردم، گفتم غلط کردی، گفت من شما دفاع کردم میخوام بگم که یعنی من دفع شر از شما کردم، گفتم غلط کردی که از من دفع شر کردی، من صاحب دارم حجت ابن الحسن، تو کی که از من دفاع کنی، با بیکارت، غلط کردم اونا که به تو زنگ زدن، تو هم غلط کردی که زنگ جواب دادی، برو تو فکر کردی مثلا من تو رو آدم حساب میکنم، منم که مهدی هادی امام من است، سند من است، صاحب دارم، سرور دارم، تکیگاه دارم، عماد دارم، کهف حسین دارم، پناه دارم، من در پناه اویم، من سگم اما صاحب دارم، تو کی هستی که از من دفاع بکنی؟ کس دارم. یه دعا میکنم براتون، الهی به جوانی علی اکبر همین الان امام حسین کاری بکنه که تو کل عمرت غیر از حجت ابن حسن کسی نداشته باشه. به من میگه آج آقا فلان اداره کسی نداری؟ میگم نه. همین امتیشب یک کسی پیام داده بود که حاج آقا شما رو به خدا قسم کار گذرنامه هم گیره، کسی ندارید گذرنامه من را بندازید؟ گفتم نه. چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ کربلا خواهی اگر از زینب کبرا بگی. چرا من روزه خانم تو را میگم بی بی جان این دل شکسته است، چون کلید کربلا در اختیار زینب، کلید کربلا، کربلا که قفل نداره که کلید بخواد، چون زمین کربلا شهر و دیار زینب است. خب واقعا دعاتون کردم ها، همیشه دعا کن بگو یا بقیت الله، اصلا نمیخوام غیر از شما کسی داشته باشه، تو رو به بی کسی مادرت تو کوچه های مدینه نگذار که من کسی غیر از تو داشته باشه، نگذار امید من به کسی غیر از تو باشه، تو رو به بی کسی عمت که صبح روز 11 یه محرم نداشت که این خانم‌ها رو سوار شطور کنه، خودش مونده بود حیران چطوری سوار شطور بشه، رو کرد به طرف علقمه گفت اخا ابوالفضل محرم زینب بلند شو، شده وقت سواری، آقا جان هر جا هستی یا بقیت الله این جوونا توی این شهر پرگناه توی این وضعیت تو آخر الزمان ساعت 12 شب شب از نیمه گذشته آمدن اینجا بشینن فقط به عشق، نه والله برای من آمدن نه برای همشون آمدن، نصف شب که همه میخوان نماز شب بخوانن نه آمدن بر مظلومیت جدت و عمت گریه کنن، شما را به حقی که عمت بگردن شما داره یا بقیت الله، اینا رو بهشون پناه بده، اینا رو زیر بال خودت جمع کن. همین جور که عمت شام غریبان یتیم های حسین زیر بالش جمع کرد، ما رو زیر بال و پر خودت نگه دار. نذار من جای دیگه برم، خواستم برم بزن تو سرم، بزن پس کلم، بگو بنشین اینجا. بقیت الله خیر لکم. به سن من که برسی میبینی خیلی رفیق داشتی، دو روز رفیق بودن، عقد و اخوت بستید، رفتید آمدید، بعد ولت کردن، رفت کم کم او زنت بچه دار شده، تو زن تنها رفیقی که میماند حجت ابن الحسن، تنها رفیقی که میمونه امام حسینه. یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا هرز من لا هرز له، یا کهف من لا کهف له، یا سند من لا سند له. کسم تویی، من بی کسم و میخوام بی کس باشم و میخوام کسم تو باشی. ای یوسف مصری سر بازار محبت، آن مایه ندارم که خریدار تو باشم. بهترین بیتش اینه، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. منو اصلا به داخل باغ، میگن فلانی اصلا تو باغ نیست، اب نداره آقا، منو در باغ راه نده، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. این حرف واقعیت داره. ببین الان خدا رحمت کنه پدر ایشون، نامش مشهوره. به چی مشهوره؟ به امام حسین. آقا ایشون میلیاردر بوده نخیر، علامه بوده نخیر، فقیه بوده نخیر، هزار جلد کتاب نوشته نخیر، به چی مشهوره؟ به امام حسین. از عناوین جهان مرثیه خان ما را بس. بعضی ها توفیق اینو دارن. ما در مشهد دوستی داریم به نام حاج عباس، آقای خباز باشی، از گریه کنه این درجه یک امام حسین. یعنی من از وقتی 17 سالم بوده با این مرد رفیق بودم، الان 85 سالش رفیق علامه امینی بوده، الان که 85 سالشه تا بهش میشینی میگه جوانا بیان بشینیم بر حسین گریه کنیم، بیان تا وقت هست گریه کنیم. ایشون خادم حرم هم هست، شما تو حرم دیده باشید کنار زری هم وامیسته، پیر مردیه. بعد به من گفتش که حالا نه، زمانی که این ماشین های امریکایی بیوک شبلت و کادیلاک خیلی مد بود، شون میگفتش یه شب حرم امام رضا بودم، خادم بودم دیگه، سحر شد نزدیک اذان صبح، ساعت خدمت من تمام شد، پالتو خدمت تنم، اومدم از حرم بیرون برم خونه، به فلکه آب که رسیدم هنوز این طرح زیرگذر اجرا نشده بود، دیدم که وسط خیابون دم فلکه آب یه سگی روی به حرم امام رضا چنباته زده، اینجوری دستشو گذاشته و رو به به حرم نشسته. منم رد بشم، تعجب کردم ماشین میاد میره، این سگه درست وسط رو خط دم میدون، حواسش به ماشینا نیست. بعد یعنی چی رو به حرم؟ اینجوری پوزش هم دراز کرده به طرف گنبد مطهر و اینها. کنجکاویم جد شدی، چند دقیقه واسه گفتم چیه این بسه سگه اینجا چیکار میکنه؟ یه دیدم که یه بیوک آبی، بیوک آبی های بود، موتورهای خورجینی داشت، خدا بابات بیامرز بابا امام یکی داشت، دیدم که این واسداد و یه مرد 70-80 ساله وزین، معلوم میشد که متمبله، این اومد پایین، راننده هم اومد پایین که معلوم بود پسرشه، پسر جوانی بود، در صندلی عقب رو، در عقب رو پسر باز کرد، پسر اومد سگر رو برداره، او پیرمرده گفت نبره کنار، خودش اومد این سگ رو بغل کرد گذاشت رو صندلی عقب. اون زمان هم مردم ببخشید مثلا سگباز نبودن که تو هر ماشین میبینی یک کسی سگشو گرفته تو بغلش میگه که بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشی. سگ داشتن افتخار نبود، سگبازی افتخار نبود، واقعا نبود، واقعا نبود. میگفتن هم نشین تو از تو به باید نکه، میگفتن کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، سگ با سگباز. خلاصه ایشون میگفتش که تعجب کردم، من آمدم جلو، پالتوی خدمت حضرت رضا به تنم، آرم حرم روی سینم، خودشم شخص جنتلمن و وزین یه مؤدبیه. گفتم که آه سلام علیکم. پیرمرد برگشتید، من خادمم و محترم. گفت سلام علیکم، بفرمایید. گفتم ببخشید، این سکسک شما بود؟ گفت بله. گفتم من خادم حرمم، اینجا چه میکرد؟ چون اینجا چون باته زده بود. دیدم پیرمرد شروع کرد گریه کردن، یه نگاهی به حرم کرد، گفت آقا چی بگم از این آقا، از مهربانی این آقا. گفتم چی شده؟ گفت ما خارج شهر مشهد طرف ترقبه اینا وضع من خوبه، باقی داریم، این سکسک نگهبان باقمون بود، مدتی بود این سال آخر پیر شده بود، به درد نمیخورد، نگهبانی نمیتونست بده، ما میدیم هرچه غذا و استخونی چیزی گوشتی بین میدیم به درد نمیخوره، خسته شده بودم. به پسرم چند روز پیش گفتم بابا این سگو بذار تو عقب ماشینه، بارو توی بیابونی ولش کن، به درد نمیخوره دیگه، تو فکر یه سگ خوب قبراق جوان بکنیم. الان خودم خوابیده بودم، امام رضا رو خواب دیدم، امام رضا به من فرمودن بلند شو، سگت آمده فلکه آب، تو بیرونش کردی. آمده به من پناهنده شده، بلند شو، سگ که خونه تو جوونیش رفته و پیر شده، اینو باید بندازی بیرون، این از مردانگیه، بلند شو الان، برو اون سگه رو بردار، خودت از این بعد بهش برس و رسیدگی کن. یا علی ابن موسر رضا، به جان خواهرت حضرت معصومه بیا سفارش من سگم به صاحبم بکن، منم پیر شدم آقا، منم به درد نمیخورم دیگه، به درد نمیخورم دیگه، به درد نمیخورم آقا، اصلا من از اول به درد نمیخوردم آقا، اما بگذار که در سایه دیواره تو باشم. سگ بعد پیرمردن گریه کرد، گفت ببین امام رضا رو که من اینو انداخته بودم بیرون، از حالا من شدم خادم سگ، چون این سگ نظر کرده ای امام رضا است. بقیت الله خیرون لکن، بهترین صاحبه، اگه روزی به دردش نخوری نمیندازد بیرون، تنبل باشی نمیندازد بیرون. ببین این همه گناه کردیم، او که نامه اعمال ما رو دیده، برومون نیاورده، برومون آورده، این همه نامه اعمالمو دیده، نگفته قلمت بشکنه دیگه، توی آلوده پا توی روزه جدم نگذاری، کرده؟ نه، اون نامه اعمال ما رو دیده، شب قدر خط نزده که این حق نداره اربعین بره دیگه با این نامه آلودگی. بقیت الله خیر لکم، بهترین رفیق، بهترین دوست، بهترین مولا، بهترین سرور. حسینیان روز عاشورا میگفتن امیری حسینون و نعم الامیر، اونا حق داشتن، باید میگفتن. امروز ما باید بگیم امیر ما مهدیست و نعم الامیر، مولای ما مهدیست و نعم المولا، سرور ما مهدیست و نعم السید. بقیت الله خیرون نکن، برای دنیات بقیت الله خیرون نکن، هر مشکلی داشتی آل یاسین بخون، برای آخرتت بقیت الله خیرون نکن، تو هر وادی بقیت الله خیرون نکن. به خدا وقت نیست، به خدا نمیتوانم یه چیزایی رو بگم که در رفاقت آقا امام زمان چقدر پای رفاقته، چقدر مرده، پسر شاه مردان است، تو رفاقت تو آبرو داری، نمیگذاره بخوری زمین، نمیگذاره آبروت بره. والله من این رو به چشمم دیدم، نمیگذاره بیکس بمونی، نمیگذاره بزننت، نمیگذاره بزننت. هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با. امام زمان که بماند، حضرت عباسی اگر شما یک جایی ببینی یک کسی داره برای مادر تو گریه میکنه، خب که مادر تو رو چرا زدن؟ خب تو قدرت داشته باشی میگذاری او رو بزنه؟ میگه بابا این نشسته بود گریه میکرد که چرا مادر من کتک خورده. امام زمان نمیدونه ما چقدر گریه کردیم بر زهرا. در وسط کوچه تو را میزدن. نمیداند امام زمان ما از ته دلمون آرزو میکنیم کاش به جای تو مرا میزدن. کاش بی بی جان من بودم میامدم جلو شلاق مغیره به فهلوی من. کاش من میامدم جلو غلاف شمشیر گنفوز به بازوی من میخورد. کاش من تو کوچه بودم کنار حسن سیلی به من میخورد نه به تو. کاش به جای عمت که منزل به منزل زینبم زینب افسرده منم از عدوی تو کتک خورده. کاش به جای تو زینب مرا میزدن. به حق حجت ابن الحسن، به حق اصرار زینب کبری، به حق زهرا فرج امام ما را برسان.